با درود بر شما وطنان گرامی، مشیری هستم بهرام، در خدمت شما برنامه سرزمین جاوید رو اجرا می‌کنم. در روزهای دوشنبه و چهارشنبه ساعت 11:30 به وقت لس آنجلس که میشه به ساعت 10 به وقت ایران در خدمت شما هستیم. اجازه بفرمایید که یک غزل از استاد سخن سعدی برای شما بخوانم. کوتاه این که تو داری قیامت است نقامت، وین نتبسم که معجز است و کرامت. هر که تماشای روی چون قمرت کرد، سینه سپر کرد پیش تیر ملامت. هر شب و روزی که بی تو می رود از عمر، هر نفسی می رود هزار ندامت. عمر نبود اون چه غافل از تو نشستم، باقی عمریست هادهام به غرامت. سر به خرامان چو قد معدلتت نیست، عذر بخوام سر به خرامان چو قد معتدلت نیست، اون همه وصفش که می کنند به قامت. چشم مسافر که بر جمال تو افتد، عزم رحیلش بدل شود به اقامت. اهل فریقین در تو خیره بمانند، گر بروی در حسابگاه قیامت. این همه سختی و نامرادی سعدی، چون تو پسندی سعادت است و سلامت. من دیدم بسیار دوستان دانش آموخته هم هستن اما اشعار رو نمیتوانن بخوانن. کلید قضیه این است که ابتدا شما عروض شعر رو تشخیص بدهید. ریتم رو که تشخیص دادید، خواندن البته آسان‌تر می‌شود. بله، شما وقتی به تاریخ ایران نگاه بکنید، هموطن گرامی، هر صفت بدی که متصور هست به آخوند و شیخ و ملا نسبت دادن. البته این واژه آخوند از روزگار صفوی آمد. آخوند به معنای میرزا بنویس و ملا، بعد رفته رفته به اینها عمامه ها عرض کنم اطلاق شد. میگفتن شیخ و زاهد. از همون روزگاری که اینها به وجود آمدن، که البته با آمدن این آسیای مرکزی ها، حالا ما واژه ترک رو به کار نمیبریم که از هموطنان بر بخورد، گرچه ترک که میگوییم اشاره به نژاد هست. اینها از آسیای مرکزی می آمدند و اینها متعصبین بودند، مدارس مذهبی ساختند و مدارس طلبگی، و این آخوندها رفت رفت در جامعه ما پیدا شدند و رذالت و پستی رو از همون روز اول نشان می دادند. چون عرض می شود که هوشمندان هرگز نمی رفتند آخوند بشوند، اینا طبقات فقیر و نمی دانم از هرچه خرفتر، کسی که شعوری نداشت، عقل درست حسابی نداشت. در روزگار جدید هم همین بود که چاوکش ها و دزد ها به قول دولت آبادی و عرض کنم که شیخ زنجانی، اینها میرفتن آخوند بشوند. اینها و چون اینها قشری بودند و ظواهر رو همیشه در نظر داشتند، اینها هر صفتی که شما تصور بفرمایید به اینها منتسب است جز آدم کشی. یعنی آخون رو عرض کنم فرومایه گفتند، آخون رو خر گفتند، هر چه بفرمایید به اینها گفتند. شما دیوان حافظ رو باز کنید ببینید، مثنوی مولوی رو نگاه کنید به راحتی ببینید. مغز قرآن مغز را برداشتیم، البته قرآن مغزی هم نداره، این اندیشه تفسیرگر مولاناست و ایرانی ها گفتن بخوا تفسیرش کنید معنیش این هست. نه آقا، همون چیزی که میگوید ما پوست از بحر خران بگذاشتیم. خران یعنی همین آخوندها. یک بار فقط هست که من دیدم، تا اونجایی که بنده دیدم، ای مفتی شهر از تو پرکارتریم، با این همه مستی ز تو هوشیارتریم. تو خون کسان خوری و ما خون رزان، انصاف بده کدام خونخوارتریم. اما این صفت آدم کشی و عرض کنم جنایت به اینها منتسب نیست تا روزگار جدید. چرا منتسب نیست؟ به لحاظ اینکه قدرت در دست اینها نبود. و وقتی قدرت در دست اینها آمد، نشان دادند که جنایتکارترین جنایتکاران همین آخوندهای عمامه به سر هستند. از آیت الله العظما بگیرید که این همه القاب جعلی است. آقا چه آیت الله العظما؟ این آقا رو بیارید سر کلاس چهارم ابتدایی ببینیم چه میداند این آیت الله العظما. مسخره کردن ما رو واقعا اینها. باری اینها الحمدلله به حمد الله و المنه به جنایت هم منتسب شدند. منتسب شدن که جنایتکار هستند. بنابراین هر صفت فرومایه‌ای که بفرمایید و متصور باشید به اینها مربوط می شود. هرگز شما آخوند فرزانه ندیدیم، ما هرگز نشنیدیم بگوین چه آخوند بلند نظری بود، منشآتش رو ببین چقدر زیباست. نه، یک مش آدم مفتخور عرض می کنم زالوی جامعه که جامعه بایستی کار بکند و این بخورد و حرفای مهمل و مزخرف و سطحی و قشری بزند. و یکی از صفات اینها که برمیگردد به همون بیابونگردان خوناشام عرض کنم وقتی اسلامیزه شد عربستان، فرزانگی های عرب هم از بین رفت. یکی از فرومایگی هاشون اینها توهین به مرده و قبر هست. من متاسفم وارد قضای فرومایه میشم و از این شاهنامه فردوسی و استاد طوس هم عذر میخوام بذارمش اون سویز میز. توهین به قبر مرده. مثلا شاه اسماعیل صفوی بابا با اون شجاعتی که او را بود و اینها، این وقتی رفته است به بغداد دستور داده گور امام اعظم ابو حنیفه به قول حسن رو بکنن، سپاهیان بیاین تقوت کنن. فکرش بکنید یک جنرال اینقدر فرومایه، فرومایگیش از دین شیعهش می آمد. شاهی که به ضربت دو انگشت یا به قوت دو انگشت چون مره قیس کافری کشت، بر گور حنیفه لشکری فلان، بر فلان جای کسی نکرد انگشت. اینم شاعر شیعی و مغلطه مزخرفش. دوست مسجد سلیمانی زنگ زدن به من و شما خود من رو مسجد سلیمان یک سال درس خوندم در اون مدرسه محمد رضا شاه در سبزآباد. وارد هستم به جغرافی مسجد سلیمان. ایشون میگفتن بچه های مردم رو که میکشتن میبردن لعنت آباد در چاربیشه و آخوندها که میمردن و پاسدار و اینها رو میبردن جای دیگر. ایشون میگفتن که گلها میروید از این قبرستان و مردم میگفتن ببینید اینا چون شهید هستن و بی گناه کشته شدن گلها می، اینا می اومدن با بولدوزر اینا خراب میکردن، این گلها رو میکندن که گل نروید. عرض کردم اینها چون متعرب هستن از جای دیگر الهام میگیرن. وقتی عبدالله ابن زبیر رو گرفتن کشتن به واقع، این عرض شود که از بین این بزرگان عرب صدر اسلام ابوبکر به داشتن دو دختر بزرگ واقعا مفتخر هست. ابوبکر صدیق، یکی عایشه است، یکی اسما مادر همین عبدالله پسر زبیر. زبیر رو که حتما میشناسید، این مرد بزرگی بود این عبدالله ابن زبیر، در مکه حکومت میکرد و اینها. بعد محاصره کردند در زمان حجاج ابن یوسف ثقفی، سنگباران کردند و عبدالله رو گرفتند. داستان حزینی و واقعا حماسی صحبت این عبدالله با مادرش در لحظه مرگ، خواجه ابوالفضل بیهقی گزارش کرده است و اینها بماند، زیباترینش رو البته خواجه بیهقی نوشته است و اینها. بعد وقتی که عبدالله رو به دار کشیدند، چند روز بعد این حجاج رفت دید بو نگرفته، بوی عفنی به مشامش نرسید. دستور داد دو تا سگ آوردن این سو و اون سوی جسد عبدالله به دار کشیدن که این سگا متعفن شوند و هر که رد می شود حس انزجاری بکند نسبت به ابن زبیر. اینها را آخوندها می دانند. بله، گفت که در چیز و ایشون میگفت که بعد از اون گفت بچه های ایران رو که میکشتن تناب میانداختن به گردنشان و میکشیدن دنبال جیپ و شکم اینها رو پاره کرده بودند و اینا. میگفت آقا شکم بچه مردم رو چرا پاره کردین آخون؟ ما کال با شکافی کردیم. و از اینجور کارهای فرومایه و عرض میشود که گورستان بهایی‌ها رو میروند سگ میبندند و از اینجور داستان ها. یعنی پسترین پستی ها کار فقط آخوند و بچه آخوند هست، فراموش نکن. بیمار رو کشتن، زن آبستن رو کشتن، اینها کار آخوند هست.
جهت پشتیبانی از برنامه‌های سرزمین جاوید از طریق پیپل به وبسایت ما مراجعه کرده و دکمه پیپل را انتخاب کنید و یا با دفتر ما تماس بگیرید 818-345-06-07. با سپاس فراوان، سرزمین جاوید.
حالا چرا زن رو دارن آتیش میزنن؟ به خاطر اینکه در شرع مقدس اسلام زن مرتد را باید آتش زد. مرد مرتد رو تیبارون میشود کرد، اعدام میشود کرد، به دار میشود کشید، اما زن مرتد، مرتده، بایستی سوزانده شود. و عرض کردم در فارسی ایرانیان این لغات منحوس ضد بشری مثل مرتد، مرتده، کافر، نمیدونم محارب با خدا، این مزخرفات و مهملات وجود نداشت. اینها رو عرض میکنم این آیین شریف وارد مملکت ما کرد. و عرض کردم وقتی قالب رو به دست ما دادن میگردن ببینیم کی اندازشه. وقتی گفتن واژه کثیف و ضد بشری کافر آمد در یک جامعه، قالبش دست آدماش دادن، میگردن پیدا میکنن زندیق، ملحد، تارک و سلات، اینا واژگان و مصطلحات ضد بشری است. هموطنان، هر کس خواست در عالم کارهای فاشیستی بکند یک مش مصطلحات مخصوص به خودش رو داره. غنیمت، جهاد با کفار. حالا کفار کی هستن؟ کسی که عقیده من قبول نداره مثلا، اون کافر باسی بریزیم سر گردنه، اول اموالش رو ببریم، بعد بگیریم زنش رو تجاوز کنیم، بچه‌هاش رو ببریم مدینه بفروشیم. این بوده حقیقت داستان. اون چه شما شنیدید حقیقت داستان نبوده. اون چه ایرانیان فرزانه بلند نظر کردن در قالب ذهنی خودشان، این مزخرفات رو به دور ریختن، چیزهای خوب اضافه کردن به این آیین بیابانی. اما امروز که حقیقت حالش بیرون آمده و ماهیت اصلیش رو توسط نمایندگانش که این آخوندها باشن و عمل گذاشتن، میفهمیم که اینا چه هستن. هیچ کدوم کاراشون ضد اسلامی نیست. باری، این است ماهیت اسلام، رژیم اسلامی در قدرت. شما با همه چیز آخوند میتوانید بازی بکنید، اما با قدرتش نمیشود. همه زورگویان همین به همین وجه است. این آخوند عرض میشود که دیگر پایگاهی در جامعه ایرانی به گمان من ندارد. اگر میداشت این همه عرض میکنم که شکنجهگر، این همه چاقوکش، این همه نقابدار نمیداشت. نصف بودجه مملکت صرف دستگاه اطلاعاتی است که حسن چی گفت، حسین چی گفت، تقیب خانومش چی گفت، اون بچه به این بچه چی گفت. رژیم مردمی آخوندی. آقا با کی میخوای؟ شما با کی قرار است مذاکره بکنی؟ با چه کسی؟ اینا یه مش جنایتکارن. حضرت رهبر تحت تعقیب دادگاه میکنوس و دادگاه از کنم آرژانتین. بقیه اینها هم یک مش آدمکش، آدمخور. قرار است شما با کی مذاکره بکنی؟ بله. خب اجازه بدید که ما اندکی برای شما از دین در عصر جاهلیت خواهم خواند و بعد از صحبت که شاهنامه داریم، شاهنامه فردوسی، که این فرومایگی ها رو فراموش کنیم. مایه ننگ واقعا این کتابی که در دست من هست، دین در عصر جاهلیت است. یک یادداشت هایی از ابن کلبی باقی مانده در باب بت های عرب به نام الاسنام، سنم. سنم که در شعر فارسی هم هست، اینا به معنای بت هست. شمن به معنای بت پرست، وسن هم به معنای بت هست. داند شمن آراستن روی وسن را. باری، این ابن کلبی هر سبت خدمت بزرگی کرده، بسیار هم قدیم هست. توضیح داده است که عرض شود که برای معرفی با ابن کلبی بله، چنان که احمد زکی پاشای مصری در مقدمه کتاب الاسنام گفته، هشام ابن محمد ابن صائب معروف به ابن الکلبی متوفا به سال 204 هجری صاحب کتاب الاسلام، یکی از مشاهیر علمی اسلامی در قرن دوم هجری بوده است که در آغاز در شهر کوفه و اواخر عمر در بغداد زندگی می‌کرده است. او در کوفه نخست نزد پدرش و بعد نزد علما و محققان آن است علم آموخته و در علوم تاریخ مربوط به عرب و معارف منقول اسلامی صاحب نظر بوده است یا صاحب نظر بوده است. او در بغداد چنان مقام علمی یافت که گفتار او را در عصر خود او پس از او مورخان و محدثان بزرگ مانند طبری عرض کنم که در علوم نقلی حجت می دانستند. طبری صاحب تاریخ رسول و الملوک و ابن سعد صاحب طبقات الکبرا مطالب و اخبار زیادی از ابن کلبی روایت کردند. طبقات دادم خدمتتون چندین بار از طبقات خوندم. طبقات عرض شود که طبقه بندی شخصیت ها هست از واقدی، داستان های بسیار زیادی در باب اینها وارد ضمن معرفی اینها چندین هزار نفر رو بیوگرافی داده و این مورخان اسلام خدمات بزرگ کردن. یعنی این که این داستان هایی که در اون عصر مشهور بود و در اسلام آمده بود، مثل تجاوز به زن مردم، گرفتن اموال مردم و سر گردن گرفتن و از اینجور کارها بود، با دختر 7 ساله خوابیدن و اینها، چون از نظر اونها صحیح و درست بود و گفتار الله عرب بود، به دقت اینها رو نوشتن. چون نزد مورخ هم قبحی نداشته این داستان ها، این است که نوشتن، به خصوص یک مورخ با وجدان دانشمند مثل محمد جریر به جزئیات این کارها پرداختن و خوشبختانه این ننگنامه تاریخ اسلام باقی مونده. این ابن کلبی رو هم ما درود بفرستیم به روان این ابن کلبی. بله، ابن کلبی در داشتن هوش و حافظه عجیب و سرشار در میان دانشمندان معروف بوده است. از این رو در حفظ حوادث و نقل روایات و اخبار در بیان تاریخ قدیم و اصل خود، خصوصا در نژاد و نسب شناسی عرب بیمانند بوده است ابن کلبی. بله، این کتاب رو ما در هندوستان به چاپ رساندیم. کار کردن با هندی ها خیلی مشکل هست. این است که 2 سالی طول کشید. خب برم ببینیم که این آقا، این بوتا چه بودن، این بوتا چه میکردن. عرض کنم که این که میگوییم که بله، تفاوت میان سنم و وثن. بله، میگوید سنم به بوتای گفته میشد که به صورت انسان از چوب یا از طلا یا از نقره ساخته بودن، ولی بوتایی که از سنگ ساخته شده و به صورت انسان نبودن وثن نامیده میشد. اولین باری که بنده با این واژه وثن آشنا شدم در این قصیده مشهور لزنیه مرحوم بهار بود. در پایان قصیده میفرماید استاد خراسانی، این گونه سخن گفتن حد همه کس نیست، داند شمن آراستن روی وثن را. این توضیحش هم از ابن کلبی شنیدیم. خب هر شبت که بت‌هایی که در عرب خیلی مشهور هستند و ما مرتب از اینها میشنویم، عرض کنم که لات و عزاست. این لات و عزا خیلی خیلی معروف بودن و اینها بتان هر میشود یا بت‌های ماده بودن. در حقیقت اینها دختران الله بودن. میدانید الله رو عرب میشناخت، حضرت هم بت پرست بودن. و دیشب دوستی نکته ای رو گفتن ایشون ختنه شده بود. البته ختنه نبود حضرت، و عرب ختنه نمی کردن. و بعد هم ما گزارشی نداریم که کسی ایشون رو ختنه کرده باشه. و این ابن کلبی میگوید که عرض کنم که این پیامبر اسلام محمد به دین قوم خود بود، یعنی بت پرست بود. باری یکی دیگر از بت‌های معبود عربان عصر جاهلی که از لحاظ زمان تازه‌تر از منات بود، بت لات بود که در طایف مورد پرستش قرار داشته است. این بت عبارت از سنگ مربع شکلی بود که از قدیم بله یهودیان نزد معبد اون بت گندم آرد میکردن. هر بتی که بود یک معبدی داشت و گنبدی تشتال و بنوساتی داشت، گویا یهودیان اونجا آسیا ساخته بودن. حالا به هر صورت کاهنان و پردهداران معبد لات فرزندان فلان از قبیله سقیف بودند که بنای بزرگ و باشکوهی برای اون ساخته بودند. بله، قریش و همه قبایل عرب اون بت را عبادت و تعظیم می کردند. از این رو کسان بسیار از عرب نام خود را به اون اضافه کردند. و عرض کنم از اینجور داستان ها پرستش لات همچنان ادامه داشت تا اینکه قبیله سقیب که بندگان اون بودند اسلام آوردند. اونگاه پیامبر اسلام مغیرت ابن شعبه را فرستاد، معبد لات را ویران کرد و لات را سوزانید. خب این میگویند که آقا به عقیده دیگران نبایستی به احترامی کرد. به عقیده دیگران، آقا جان به عقیده دیگران بایستی من چی؟ من نمیفهمم. اگر بی احترامی به عقاید نبود که جهان تغییر نمیکرد که پدر. اگر در مقابل عقاید پوسیده و عقب مونده و ضد بشری نمیستادن که همینجوری میرفت که انسان هم در عصر جاهلیت بود. این داستان رو شنیده اید اما معنیش رو نفهمیدیم ما. یعنی چه؟ یعنی در یک جامعه دموکراتیک که قانون حاکم هست هر کسی میتواند عقیده خود رو ابراز کند بدون اینکه مورد توهین واقع شود. این نگفتن که یک مش آخوند رافضی بیان و چماق به دست بگیرن و شلاق و حسن بی بی داشته باشن و آقای میر عماد داشته باشن و آسد زیای میر عماد گیلانی و یه مش جنایتکار آدم خور بعد به عقیده‌شون اصلا توهین نکنید. آقا باید شمشیر به دست گرفت مسلسل با اینها مبارزه کرد. با عقیده مردم چه عقیده‌ای؟ بیاد ببینیم چی میگین شما، کدوم عقیده، داستان شما چیست؟ خب این آقا آمده معابد مردم رو خراب کرده. عقیده که سهل است، اموالشون هم غارت میکردن اینا. بزرگ سرداران اسلام اموال مردم رو غارت میکردن، معابدشون رو خراب میکردن. این عرض میکنم که نوع برخورد با عقاید در عرب بوده توسط پیغمبر عرب. دورهای بعد، دورهای قبل از ایشان مسیح رو داریم. آقا نه شمشیری کشید، نه چاقو کشید، نه دزدید، نه عرض میکنم زن کسی رو برد، یک مش تعلیمات داد. چون گوهر انسانی در تعلیمات مسیح بود گسترش پیدا کرد. احتیاج به سردار و سپاه و حل 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 هم با شمشیرها بریزه سر مردم زرتشتی و نمیدونم که مسیحی و غیره و زالک سر اینا رو ببرید انبارشون. مش وحشی بودن اینا. یعنی اونایی که می آمدن عرض کردم در عرب فرزانگان بودن، آدمای خوب بودن، مردان دلیر بودن، مهمون نواز، شجاع، غیرتمند. اما بعد دزدا جمع شدن، یعنی کسانی که حمله کردن به ایران اینا که فرزانگان عرب بینشون نبود، یه مش دزد برای دزدی آمده بودن. این تاریخ بخارا اینجا نمونهش اینجا گذاشته شده. در بخارا چه کردن؟ هر چه کتاب در بخارا بود اینا سوزاندن. که علم بخارا که یک جای قدیم بود اون در اونجا و عرض میکنم که بسیار بسیار آباد بود، اینها علمش فقط شده بود شفاهی. چون کتابی نگذاشت این سردار اسلام ابن قتیبه ابن مسلم نذاشت آقا کتابی باقی نذاشت برای مردم. این با عقاید مردم چی کار بوده؟ عقاید مردم مال مهمل چرا میفرمایید؟ استدلال کنید ببینیم چی بوده این داستان. عقاید چی داری میگید شما؟ تا اونجایی که به دین مربوط است، دین مربوط به آدم هاست، به هیچ کس مربوط نیست. اما دین حق نداره شمشیر دست بگیره بیاد جامعه رو بدبخت بکنه، سر ببره آتش بزنه، شکنجه بکنه به نام دین. در مقابل این باید ایستاد، نه تنها ایستاد، باید در مقابلش انقلاب کرد. آقا در مقابلش باید بلند شد. و این مردم این کار رو خواهند کرد و این آخوندها رو به گورستان خواهند فرستاد. من هیچ گونه شکی و شبهه‌ای در این باب ندارم هموطنان گرامی، چون قد اینا جنایت کردن که هیچ خانواده‌ای من نمی‌شناسم در ایران زمین که زخمی از اینها نخورده و ضربتی نوش جان نکرده باشد از دست این نمایندگان اسلام. اما بسن یک پشت نفتم میفروشن میدن به دزدای اطراف خود. میلیونر میلیونر بیلیونر داریم در ایران و 40% گرسنه که برای گوشت بوی گوشت به ضرر بخوره تمام بدنش رو میکنه لرزیده. صدر اسلام هم همین بود.